سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای رابجی از امریکا با هوشیاری 32 سال با موضوع قدم 12 در خدمت بودن می باشد. از ایشان دعوت میکنیم صحبت های خودشان را شروع کنند. در ضمن جلسه امشب در سایت تهران AA.org ذخیره خواهد شد. جلسه در خدمت شما آقای باربود، بفهم.
Okay, Rob, let's just start.
Okay, thank you. Hi, I'm Rob. I'm an alcoholic. It's good to be in a meeting of Alcoholics Anonymous. I have to apologize. I'm a little bit unprepared.
Let me just translate all this thing. So give me time to like go one sentence by one so I can translate them, and that way you can figure out what you're going to say next.
Oh, okay.
Yeah.
All right. So
میگن که سلام، من راب هستم و خب ببخشید من از یه وضعیت یه خورده ناآماده اومدم به جلسه. ها؟
Okay. Anyway, so I had forgotten. I've been up all night I went to a party yesterday with Indian food, and I've had heartburn, and I've been up all night, so I'm completely unprepared.
و خب من واقعیت شب به یک مهمونی رفته بودم و خب غذای هندی به ما دادم و این معده من اذیت کردش. من تقریبا تمام دیشبم بیدار بودم و خیلی ناآماده الان آمادم نبودم.
But it doesn't matter because I believe that I have a prayer every morning, which is to honor God's power, his love, and his way of life. And it's a pleasure just to be able to talk about my experience with Alcoholics Anonymous.
ولی خب البته این چیز مهمی هم نیستش. که من یک دعایی دارم که خب اینو میخونم و بالاخره با این عشق الکلی گمنام سر میکنم.
So I guess I should talk a little bit about my experience, and then I'll talk about the topic.
خب من فکر کنم بذاریم از اینجا شروع کنیم که من یه خورده از تجربه و داستان خودم بهتون میگم بعد بریم سراغ موضوع جلسه.
I started drinking when I was 13 years old. I think I found that I was restless, irritable, and discontent, like it talks about in the doctor's opinion, from as long as I could remember.
خب من از سن 13 سالگی شروع کردم به مشروب خوردن و تقریبا میتونم بگم همونجوری که طبق همون چیزی که نظریه پزشک میگه از اما اولش من بیتاب، کشفق و ناراضی بودم.
I felt like there's a movie in the US, I don't know if you guys have seen it, called The Truman Show, but it's the movie's about like the Truman is in this movie and everybody knows that it's a movie, but he doesn't, you know? And so I always felt like I was the odd person out, like everybody in the world got along but me, if that makes sense.
Yeah, و خب اینجا یه فیلمی از زندگی من دقیقا به سمت فیلمه بودش که حالا نمیدونم شما دیدین یا نه، یه برنامه آمریکایی هستش و این آقای ترمن تو این فیلم هستش. زندگی که داره خب همه دوروبریش میدونن که این داستان یک فیلمه و داره توی فیلم زندگی میکنه به جز خودش، کسی که نمیدونه توی فیلم خودشه. و منم دقیقا همیشه همین جوری بودم، یعنی تنها فردی بودم که اصلا نمیتونستم با بقیه کنار بیام و انگار یه فرقی بین من و بقیه بودش.
You know, also, I don't think I felt comfortable in school. I didn't do well with my grades. I just, I'd come home from school and I'd bang on the piano. I don't know. It's like I felt so uncomfortable and so bored, and I just didn't know what to do with myself. And when I found alcohol, and weed, it did something for me, you know, and, my shoulders went down and, I suddenly felt comfortable, and everything that I was worried about, you know, went away. And, yeah, maybe you want to translate that.
Okay. و خب همچنین توی مدرسه هم خیلی حضور جالبی نداشتم، نمره هم اصلا خوب نبود، ولی خب اون موقع از مدرسه که میومدم خونه اولین کاری که تنها کاری که زندگی میکردم همین رفتم پشت پیانو و شروع کردم پیانو زدن. و خب یادمه که اصلا یه وضعیت بدی داشتم، همین که گیج بودم و سرم سر میرفت و اصلا نمیدونستم باید بخونم چیکار بکنم. و اولین باری که الکل مصرف کردم، الکل کاری واسه من انجام داد، من ریلکسم کرد و من آرامش پیدا کردم وقتی که اینو مصرف کردم.
So like alcohol I found immediately to be this magical elixir that fixed me, you know. And it was great. And you know, my problems changed. But for the most part, they went away. And, you know, like you'll hear in Alcoholics Anonymous, that it was fun. And then it was fun with problems. And then it was just problems. And I'll let you.
Okay. و خب الکل مثل یک مجنون جادویی برای من عمل می‌کرد که منو درمانم می‌کرد اون موقع. و خب مشکلاتم عبیه رفته، این مشکلاتم عوض شد، چکلیست نیروی عوض شد. و خب اینو معمولا تو الکل گمنام میشنیدیم، اولش که مصرف میکردیم اولش خیلی فان و باحال بود، بعد شد خب خوشگذرانی با مشکل و بعد شد فقط مشکل.
And so, you know, I went along at 13, you're in the United States, we're in school, and you know, I went to, went along with my school, and my parents really couldn't deal with me because my behavior was kind of erratic. So they sent me away to a boarding school, you know, where you live, you know, so 9 months out of the year, you come home for weekends, but I lived away from my family.
و خب توی اون سن 13 سالگی که من شروع کردم به مشروب خوردن، یه دفعه اصلا چیزام سیستم عوض شد، با مریضی میتونستم کنار بیام، خوب شده بود همه چی برام. و خب پدر مادرم نمیتونستن تحمل رفتاره منو، رفتاره یا هیجانی ناگهانی منو نداشتن، بقدر منو فرستادن به این مدرسه هایی که شبانه روزی فقط آخر هفته میرم و بقیه و 9 ماه تمام تو مدرسه بودیم به جز آخر هفته که میرم خونه، و منم رفتم اونجا.
And my drinking started to accelerate there. And you would think that it's not a place where you could drink, right? Because you have supervision, but there was a lot of other kids like me.
Okay. But I was
wondering if you want to say something else and then I could transfer, but like if you stop there, that's awesome. If you could stop there. If you could keep the sentence short, as short as possible. So,
و خب اونجا مشروب خوردن من خیلی زیادتر شد و ممکنه رو بکنید که مثلا توی همچین جایی بری خب تخت میشه مشروب خورده کم میشه، ولی واقعیت اینه که اونجا خیلی بچه دیگه هم که مثل من بودن زیاد.
But you know, alcohol did fix something in me. So suddenly I'm able to have friendships and to operate socially. My grades started to get better. And, you know, I got involved with sports and, but on the nights and on the weekends, I was drinking.
و خب واقعیت این که اون موقع الکل برای من یه سری خاصیت هم داشتش. یعنی یه دفعه من دوست پیدا کردم و دوستی خوبی داشتم پیدا می کردم. تونستم روابط اجتماعی خیلی بهتر شد، تونستم سوشیالایز بکنم، با بقیه ارتباط برقرار کنم، نمراتم بهتر شد، توی ورزش رفتم، دیسیپلین شدم. ولی خب اون موقع من فقط آخر هفته من شروع می‌کردم و شب‌ها و وضعیت وخیمی نداشتم.
But I started to get other types of problems, like I would black out, I would get into fights, I would crash cars. You know, I would start seeing a girl and I would, you know, forget that I was dating her and start dating someone else. You know, I mean, it was just bad.
Yeah. Okay. ولی خب اون موقع مشکلاتم مدل دیگه ای بود، مشکلات دیگه ای داشت برام به وجود می اومد، کسی که خب سیاوش میشدم تا یه آدم میرم چیکار دارم میکنم، توی یه دفعه دعوا میشد، میگفتم دعوا یا ماشین تصادف میکردم یا مثلا شروع میکردم با یکی مثلا با یه دختری بیرون رفتم، بعد یه دفعه یادم میرفت مثلا دارم با این بیرون میرم با یکی دیگه رو بیرون میرفتم.
But it was still fun and so you know, I continued on drinking all the way into college. And then, you know, they say it's fun and then fun with problems. The problems really started and the problems got worse. And I started to stop.
و خب اون موقع هنوزش به من خوش میگذشت و من تو جایی میتونستم تا برم وارد کالج بشم مشروب میخوردم و میخوردم. و خب میگن اولش حتی با اون مشکلاتش هم فانه و باحاله، ولی کم کم به جای رسید که مشکل شروع شد به جدی شدن و من داشتم اوضاعم وخیم میشد و اونجا بود که فکر کردم که باید ترک بکنم.
You know, and then I would find so like I would swear off and my plan was going to be, I also got into drugs that time too. So, and, you know, part of my plan was, oh, I'm not going to smoke pot until, after 6 o'clock and no alcohol until Friday. Well, Thursday. Nah, okay. Wednesday, you know, and I would constantly change what I felt stopping was.
کم کم داشت شرایط عوض می‌شد و تو این نقطه من به مواد زدنم رسیده بودم و خب مثلا اولش قسم می‌خوردم و گفتم نه من تا ساعت 6 قبل ساعت 6 علف نمی‌کشم یا مشروب نمی‌خورم تا چهارشنبه بشه، اول گفتم دوشنبه بعد سه شنبه بعد چهارشنبه بعد گفتم جمعه نه حالا پنجشنبه حالا بیام چهارشنبه و اینجوری عوض می‌شد و این حرفا رو می‌زدم و خیلی خب بی اثر بود.
You know, and you know, I had friends and the friends would say, well, you said you were going to stop and you said you were going to quit. And I was like, whoa, 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 whoa. I didn't say quit. I didn't say like I was going to like quit or never use again, you know, and I think that's what you said, you know.
و خب دوستایی هم داشتم که بهم میگفتن که مثلا مصرف میگم باید میگفتم مگه نگفتی بودی میخوای ترک میکنی و فلان دیگه نزنی و من هم میگفتم که خب آره ولی من نگفتم که قرار بود همیشه ترک بکنم ترک قرار نبود بشم اما قرار بود یه مدت نزنم دوباره بزنم.
And so you know I would just have to find different friends that would co-sign or you know allow me to behave the way I'm behaving without you know, consequence or without their disdain for my broken promises. And so I would just change. New friends now, you know.
Yeah. و خب به یه جایی رسید که دیگه من شروع میکنم خود دوستام رو عوض میکنم. سعی میکنم پیدا بکنم که با هم همکاری بکنن یا بتونم اونجوری دلم میخواد جایشون رفتار بکنم و مشکلی نداشته باشم و مجبور نباشم مثلا قولی بهشون بدم بعد مثلا
So, I mean, one of my solutions for my alcoholism was LSD. I found that if I took, you know, hallucinogens, like a shock to my system, that I would have this epiphany and I would say, okay, I'm going to now stop drinking. I'm going to stop smoking weed. I'm going to stop doing drugs and I'm just going to organize my life. And, you know, I'm going to color code my clothes. I'm going to do my homework. I'm just going to be a normal person now, you know. And so that would work for 2 weeks. And then the duration would be shorter and shorter.
و خب من یکی از راه حلی که اون برای خودم داشتم با الکلیسم مقابله کنم اون موقع الستی بود، اسید بود و خب بعد مثلا رفتم اینو برداشتم استفاده کردم و اینجوری شدم که آره من دیگه مشروب نمیخورم، دیگه میخوام زندگی رو عوض کنم، میخوام به زندگیم سر و سامون بدم و و همه چی میخواد عوض بشه، مرتب میشم و این حرفا. و بعد مثلا تا دو هفته هم جواب میداد بهمه، تا دو هفته این کارو میکردم، بعد کم کم این کارو ادامه دادم و این مدت کوتاه‌تر و کوتاه‌تر شد تا اینکه اصلا اون هم پیدا.
So I just kind of gave up stopping and I just threw in the towel and went deep into my alcoholism and into my addiction. I was living in New Orleans at the time, back in 1987, and I boarded a flight to go out to California to go to a Grateful Dead show where I could buy a lot of LSD.
و خب دیگه نهایتاً من بیخیال ترک کردن شدم، دیگه نامید شده بودم از ترک کردم. و خب من اون موقع سال 1980 تو نیورلینز زندگی میکردم و به یه نقطه رسید که خب گفتن Grateful Dead یک از بنده سایکدلیک اون موقع بوده، حتی دهه 60، که میخواد یه کنسرت بذاره تو کالیفرنیا، که من اصلا بیلیت گرفتم که برم اونجا که تو کنسرت اینا بتونم کلی اسید بخرم.
The only problem is before I boarded that flight to California, I had taken a lot of LSD, and I got very confused. I couldn't figure out the time change. I couldn't figure out why we were going to Colorado first. I couldn't figure out a lot of stuff. And so I just didn't want to be on that flight any longer. I decided to go to the emergency door exit and start pulling on the on the door handle.
How the hell did you manage to get onto an airplane while you were on LSD? I'm wondering. و خب میدونی مشکلی که اون موقع پیش اومد این بود که من کلی قبل اینکه سوار هواپیما به کالیفرنیا بشم اسید برداشته بودم. و خب وقتی هواپیما میخواد بره کالیفرنیا، اول میره کلرادو چون همسایه کالیفرنیا دقیقا یه شهر بالاتر این ایالته. و من اون موقع حالیم نبود که مثلا چه میرم اونجا، بعد دیگه داشتم تو هواپیما دیوونه میشدم. بعد یه دفعه تصمیم گرفتم برم در دستگیره خروج استرالیا رو بکشم و در هواپیما رو باز کنم بپرم پایین، برابر این پاسم رو رفتم کردم به کشیدن این احرام رو.
And I think it's the case that the doors don't open while you're in flight because the door didn't open. But consequently, I was met by the police and when we landed in Colorado, and I was immediately put into a straitjacket and taken to the hospital.
و خب خوشبختانه مثل ظاهرا در هواپیما شما وقتی توی پرواز هستین در نمیتونی بازش بکنی. و ولی خب عواقبش عاقبت این اتفاق افتاد که پلیس رو من گرفت وقتی رسیدیم کلرادو و این لباس دیوونه ها رو تنم کردم و برداشتم بردنم به بیمارستان.
And that, you know, was my foray into the recovery systems, as you would call it. You know, like I ended up in a psych ward. From the psych ward, I ended up in a rehab, and from a rehab, I ended up in a halfway house. You know, and that whole thing was a 9-month process.
و خب اونجا شروع این بودش که من بخوام به جایی برسم که وارد AA بشم، چون اول که خب بردنم دیوونه خونه، بعد از اون دیوونه خونه بردنم به بازپروری و ترک و کمپ و این حرفا، و بعد از اونجا هم رسیدم به AA و این پروسه 9 ماه طول کشید برای من.
You know, life got better. You know, life in Alcoholics Anonymous got better. And I'm 20 years old. You know, I'm able to graduate college. You know, girls were no longer one night stands. They would want to go out with me for longer periods of time than, you know, one night. And my life started to come together, you know, as I had always had dreamed.
So a Grateful Dead concert got you into AA. That's really funny.
Yeah.
و خب توی این بره زمانی من 20 سال سن داشتم و توی AA دفعه زندگی من بهتر شد. یعنی رفتم از کالج فارغ التحصیل شدم، بعد روابطم با دختر رو بهتر شد دیگه. اینجوری نبود که دختر بیشتر از یه شب نخوام با هم بمونم، و با نکستن نبود روابطم و بیشتر با من میمونه، این نبود که فقط یه شب بیام پیشم و بعد دیگه نخوان منو ببینن، و زندگیم کم کم شروع کرد به بهتر شدن.
And so, you know, like, I started a business. The business started getting good. My girlfriend, moved out to California with me. She became my wife. The business got bigger. The houses got bigger. I got more, I had a lot of cars, 4 kids. Life got really good.
Mm. و خب اون موقع با یه بالاخره یه بیزنسی رو انداختم و این بیزنسش میتونم بهتر شدم، و اون دوست دخترم که اون موقع دوست دخترم بود شد همسرم، ازدواج کردیم با هم و با هم رفتیم کالیفرنیا، و کم کم اون کاسبیم خیلی خوب گرفت و از یه خونه کوچیک رفتیم به خونه خیلی بزرگ، 4 تا ماشین، 4 تا بچه داشتم و کلی ماشین، و خیلی زندگیم داشت خوب شروع کرد به خوب شدن.
You know, and I was very involved in Alcoholics Anonymous. I was being of service, you know, all the suggestions that, they give you, I was taking. I was sponsoring people. I was going to meetings every day. I was doing the steps. And my life just kept getting, you know, bigger and better.
شدت خودم رو درگیر ای کرده بودم و مرتبان سن کم توی خفت باشم، تمام پیشنهاده که بهتون میگن به هم میگفتن توی ای و به همه میگن و انجام داشتم میدادم، رهجو گرفته بودم، جلسه میرفتم و قدم ها رو داشتم کار میکرد و زندگیم به مراتب داشت بهتر و بزرگتر میشد.
And then my business started really getting big. I mean, I had probably like 300 people working for me, and I started to live kind of like a rock star, flying around in private jets, constantly traveling. My feet were pretty much never on the ground. But I stayed well connected. I still stay well connected with Alcoholics Anonymous. I mean, I still went to meetings whenever I could.
و خب به رسید به اینکه اون کاسبیم خیلی بزرگ و خفن شد و توی نقطه هلوش 300 نفر داشتم برام کار میکردن، زندگی تقریبا شده شبیه راکستارا و دیگه همش با هواپیمای شخصی برام بر میرفتم و مرتبی برام بر بودم، تمام هیچ وقت پام به زمین نمیرسید و تا یه نقطه تا جایی میتونستم داشتم جلسه رو ادامه میدادم و هر موقع که میتونستم به یه جلسه میرفتم.
But you know, I think at that time I stopped working the steps the way I had worked them before. And what I mean by that is that, you know, if I had a resentment, I would go and shop it away. Or if I was full of fear, I would go and I would sex it away. And if I don't know, if I was feeling rotten about myself or, you know, had some kind of shame for the other behaviors that I was doing, then I'd go buy a car or I would work out more in the gym. Hmm.
و خب توی یه نقطه رسید که دیگه من اون قدم ها رو به اون شکلی که قبلا کار میکردم کار نکردم. یه دفعه سیستم پاک موندنم عوض شد. یعنی مثلا اگر که رنجش میگرفتم مثلا به جای برم تو قدم ها اینو درستش بکنم میرفتم مثلا خرید میکردم، خرید سعی میکردم حالا خودم بکنم، یا مثلا اگه خش داشتم مثلا سعی میکردم اینو با سکس صفحه این ببرم، یا اگه احساس گناه مثلا میکردم از کاری که گذشته انجام داده بودم، یا مثلا یه کاری میکردم که روزی قضاوتم میشد میرفتم مثلا ماشین جدید میخریدم، یا یه تایم خیلی طولانی توی باشگاه ورزش میکردم.
I remember like my sponsor had called me, to pick up, one of the older men in our group. And, I just wasn't willing to do it. I just kept saying, oh, I'm too busy. I'm too busy.
و یادم به یه نقطه رسید که یه دفعه راهنمام زنگ زد که بریم که از اعضای خیلی پیر و مسن جلسه رو دنبالش و بیاریم جلسه. من گفتم نه من نمیتونم و نمیدونم کار دارم سرم شلوغه و واقعا نمیخواستم بریم.
Now, I mean, you know, I had also had a bunch of back surgeries, so I had an ample supply of painkillers. And I don't know if it was, well, I do know. I mean, the fact is that because I wasn't working the steps and I had been given painkillers, the obsession of the mind at 15 years of sobriety, and in my 15th year, 14 years of sobriety, had kicked back in again.
و خب من کلی هم عمل پشتم کمرمو چند بار عمل کردم و بهم دارای مسکن کلی تجهیز کرده بودم و خیلی از این مسکن داشتم و در نتیجه انجام ندادن قدم ها توی 14 سال پاکی اون وسواس فکری برای مصرف دوباره برگشت سراغم و از این بابت کلی هم مسکن تو خونه داشتم.
And so now in my 14th year of sobriety, I'm not working the steps. I'm taking painkillers and I'm trying to keep it all together and it's not staying together. And I met a girl, actually the girl worked for my company, and we were coming back from a business meeting and she says, Rob, you look so tired. And I said, yeah, I'm pretty tired. She says, I'm just going to put this little teeny crystal in your soda, in your Diet Coke, meth. And it'll be like a strong cup of coffee.
Yeah, that would be meth, I guess.
Yes, that is meth.
و خب الان تو سن 14 سال پایکی من قدم کار نمی کنم، دارم مسکن می خورم و به سختی دارم سعی می کنم همه چی رو سر جاش نگه دارم و زندگیمو نگه دارم، دقیقا نذارم چیزی از بین بره و نمیتونستم و داشت خراب میشد هر چی. و یه روز از یک جلسه کاری داشتیم که جات شخصیم برمیگشتیم که این خب یه دختری که گفته من کار میکرد و من گفتش که راب به نظر خیلی خسته میای، من توی این آب دیدی که یه چیز همین کریستالش یه در شیشه بوده، یه کریستال خیلی ریزی من میندازم این تو که اینو بخوری قشنگ انگار یه قهوه خیلی سنگین زدی قشنگ در حال میشی. خب من موقع نمیدستم چیه که الان فهمیدم که شیشه بود.
And within a week I'm locked in a closet with a meth pipe and I'm smoking meth and I'm hiding from my family and I'm not sleeping for, you know, weeks and weeks at a time. It was horrible.
و خب هلوش یه هفته نکشید که من افتادم توی کمد با یه پایپ شیشه همیز بشم، یه سر شیشه میکشیدم و از خانوادم قایم شده بودم، از همه قایم شده بودم و هفته ها نمیخوابیدم و فعتن کاری که داشته میکنیم بود که شیشه میکنیم.
You know, and the disease manifests in different ways. You know, when I was 20, you know, I would have to go sell marijuana, put lettuce in it to make it, you know, to get it to be heavier so that I could make more money so I would have enough for myself, you know, and I would have enough to party. You know, we would always be scrounging to have money to party. Now
I didn't know if you put lettuce in marijuana, it gets heavier.
Yeah, the osmosis makes the marijuana heavy so that, you know, when they weigh it, you can make more money.
و خب هر چی که سنت بیشتر میشه مدیدی مثل اینکه تغییر میکنه، هر چی میگذره و قوی تر میشه. چون خب من نوجوان بودم موقع میگرفتیم توی علف میگرفتیم کاغو خوش میکنیم میرفتیم بعضی زیاد کنیم که بفروشیم بیشتر پول ازش در بیاریم و خب اون موقع اینجوری بود مدیدی.
Even now I'm with 35 with a huge business, millions of dollars at my fingertips, and the drug dealer says, how much do you want? And I say, oh, I'll take all of it, you know. And so now I've got like I've got cocaine, I've got ecstasy, piles of it and piles of meth. I mean, I had enough drugs to power a small city.
Yeah, it's just really tempting having all those drugs and all that money.
Yeah.
و خب اینجا مریضی من دیگه کلن تغییر کرده بود و از طرف دیگه خب یه شرکت داشتم که 5 سالم کلی میلیون ها دلار پول توی حسابم بود و ساقی میومد پیشم و خب میگفتش که چی میخوای و من هر چی داری میخوام و خب الان دیگه من هم کوک داشتم هم اکستسی داشتم MDMA و هم شیشه و انقدر زیاد داشتم که نمی‌دونم باید چیکار بکنم.
And so like now I'm trying to control the substance. I still haven't drank. I mean, for some reason I thought that drinking would completely make my life unmanageable. So I just stuck to the drugs. And I'm taking, you know, the all these drugs and the meth and wrapping it in a plastic bag and then putting it in another plastic bag and then taking the plastic bag and putting it in a paper bag and then rolling the paper bag up and then putting tin foil around everything and then putting a shirt and tying a knot with the shirt and then putting it in a box and then taking the belt from my robe and lashing it and, you know, and then pushing it to the safe and then locking the door. And I'll be like, I will see you tomorrow, you know, and then I would take my hand and put it on the door to leave. And I would go, oh, just one more time. And I would unwrap and I would wrap and I would unwrap. And I would rap. It was terrible. I was stuck. Anyway.
و خب تو این نقطه بود که من دیگه بیشتر سعی می‌کردم مصرف رو کنترل بکنم و حالا من نمیدونم چرا موافق می‌کردم که اگه مشروب بخورم زندگیم غیر قابل اداره میشه و مشروب رو نخورده بودم چسبیده بودم به مواد و خب اینجوری هم کنترلش می‌مدم بگم مثلا همه اینا جنسا رو میگرفتم و همه رو میرفتم تو یه مشمع بعد یه مشمع دیگه دوره اون میپیچیدم بعد دورش کاغذ میپیچیدم بعد دورش دو لایه فویل میپیچیدم بعد اینو میگرفتم میذاشتم توی لباس بعد اونو تو هم میزدم بعد یه کمربند هم میبستم دورش بعد اونو میگرفتم میذاشتم توی یه دونه صندوق چم قفلش میکردم و اینجوری میومدم که دیگه خب بگم خب دیگه دارم میرم میرفتم در بعد دوره برمیگشتم تا یه بار دیگه بزنم بعد تو این نقطه مصرف این شکلی شده.
And, you know, I was in a hotel, in the presidential suite of this hotel, and, the event had finished and the hotel said, just, you've been such a good customer. Why don't you stay as long as you want? And, I'm in Florida in this hotel room and I'm seeing people going from room to room that weren't there. And, you know, I'm holding out, you know, because I want to have fun, but I also don't want to go back. I know I need to go back to Los Angeles and tell my wife and tell my sponsor and stand up as a newcomer in my home group, but you know, I don't want to be embarrassed. And so here I am dying in this hotel room by myself, seeing people that aren't there. And, you know, days are going by and then finally I just couldn't take it any longer.
و خب من یه دفعه رفته بودم توی یه هتل توی فلوریدا توی سویت سوپر لاکچری مخصوص رئیس جمهور و این حرفا خیلی دیگه VIP و خب روزی که من میرفتم بهم گفتن که خب تو خیلی خوب بودی و این حرفا و هر چقدر دلت بخواد میتونی اینجا بمونی که دیگه مثلا من نیاز به رزرو نداشتم و توی فلوریدا و خب من رفته بودم تو اتاقم و نمیخواستم دوستشم اونجا بمونم مطرح بکنم و همینجور میگذشت و میگذشت و من اونجا داشت مونده بودم همینجور داشتم مصرف میکنم و این داشت من دیوانه میکرد چون میدونستم که در نهایت باید برگم کالیفرنیا به زنم و خانوادم بگم و به راهنمام بگم و برم جلسه و خودم یه تازه وارد اعلام بکنم و ولی من همچنان اونجا مونده بودم و دوست داشتم که اینجوری خوش بگذرونم و تا اینکه حالا بالاخره به یه نقطه رسید که دیگه نمیتونستم بیشتر از این تحمل کنم.
And so, after not being able to take it any longer, I finally called, my wife and my sponsor, and I flew back to Los Angeles. And I was devastated, and I went to my home group, which is a Monday night men's stag, which I'm going to go to this evening. And I stood up as a newcomer in tears.
و وقتی به اون نقطه رسیدی که دیگه نمیتونستم تحمل کنم به همسرم و راهنمام توی لس آنجلس زنگ زدم و برگشتم لس آنجلس و به یک جلسه مردونه‌ای که همین امشب هم دارم میرم اونجا رفتم و اونجا خودم رو تازه وارد اعلام کردم و گریه انگیزم.
But you know, and I was pretty, I was embarrassed. I was devastated. I was, you know, I was, demoralized. And, you know, I have this thing. I don't think that I was a newcomer. I mean, I had 15 years of experience or 14 and a half years of experience in Alcoholics Anonymous. And, why I was so afraid was not, because when I was a newcomer, I didn't know about Alcoholics Anonymous. I didn't know if Alcoholics Anonymous would work. What I was plagued with at this point was, and I had so much fear was I going to work it at this point? Was I going to do what was necessary for me to recover? Knowing what I knew about Alcoholics Anonymous and knowing what was, you know, in front of me as far as the work that I needed to do.
و خب من پر از خجالت و غم و اندوه بودم و خودم تازه وارد دیگه نمیدیدم. یعنی اسم بگم که من تازه وارد نیستم، من همه ای ای هم میدونم چی و چی به چی و چی جوریه و خب 15 سالم توی ای ای بودم و 15 سال پاکی داشتم وقتی مطرح کردم و این دفعه خب اون موقع که من اومده بودم نمیدونستم چی هست، قدم ها چجوری، چی نمیدونستم بجوری، ولی این دفعه که اومده بودم خب به این فکر میکنم که آیا من قرار هست این کار رو انجام بدم، آیا قرار هست برای من کار بکنه، و به این چیز این دفعه بیشتر داشتم فکر میکردم و این شده بود چی میگن تا اون وجود من که داشت من بود.
But you know, one of the differences now is I believe that my disease progressed. I mean, I could not stop obsessing over crystal meth and strippers, you know, and I would call my sponsor incessantly whining and complaining, saying, I can't stop thinking about meth and strippers, you know, and, you know, that obsession of the mind was just ripe in a way that I hadn't experienced it in such a long time.
و خب یه چیز رو فهمیدم که این بودش، خب مریضیم به شدت پیشرفت کرده بود و هیچ وقت تا این حد نبود و توی یه نقطه بودم که راجع به این فارسی نداره، این رقاص لختی ها نمیتونستم به اینا و شیشه فکر نکنم و به یه نقطه رسیدم که به راهنمام زنگ میزدم و فقط غر میزدم، میگفتم که من نمیتونم این و نمیدونم با چیکار بکنم.
And so I was talking to my sponsor not far from where my car is right now. I was complaining to him on the phone and he said, Rob, take a breath and listen to me. Your friend John, that's the old man that he asked me to give rides to before I had relapsed, has had a stroke and he's in the West Hills Hospital. I want you to go visit him. And then he hung up the phone on me. The nerve of my sponsor to tell me what to do and then hang up the phone on me.
Okay. و خب این واسه فکر به این نقطه‌ای رسید که هیچ وقت این شکلی نه و به شدت شدید شده بود و مدت‌ها به من که واسه فکر تجربه نکرده بودم. و خب یه دفعه تو همین تقریبا نزدیکای همین نقطه‌ای که الان واسه دارم با حرف می‌زنم به راهنمام زنگ زدم و داشتم همین غرای همیشگی میزدم که بهم گفتش که راب یه دقیقه صبر کن، چی نگو، یک نفس عمیق بکش، دوست جان همون که ازش قبل اینکه لغزش بکنه بهش گفته که بریم سوارش بکنیم پیرمردی که ببریمش جلسه، سکته کرده و الان توی بیمارستان یادم نیست کجا. بعد سریع بعضت میخوام که بگه همین الان به ملاقاتش و تلفن رو قطع کرد. من زنگ زدم ازش بپرسم که چیکار بکنم و تلفن رو قطع کرد.
So I could have been anywhere in Los Angeles. Los Angeles is a big city and Don did not know where I was. I'm convinced he has like spiritual GPS on me or something. I am literally sitting at, I'm on the phone with him. I'm sitting at the light right in front of the hospital that he's talking about. So I'm like, ah, fuck it. I'm going to give him 5 minutes. I'm going to go up. I'm going to give John 5 minutes of my precious time. I'm just going to go in there and I'm going to talk to him for 3 minutes. Well, maybe 5 minutes, maybe 8 minutes. I don't know. I'm having this argument in my head while I'm going up the elevator.
و خب من فکر میکنم که اون موقع این راهنمای بنده یه جی پی اس روحانی چیزی بهش بست بوده که میدونست من دقیقا کجا هستم و من دقیقا جلو در همون بیمارستانی که اینو برده بودم اونجا بستری کرده و من دقیقا جلو در اونجا بودم و خب اون موقع تو دلم گفتم خب پاسه خوش بذار من برم تو ببینم چی میشه. حالا 5 دقیقه با یه رو صحبت و این 5 دقیقه تو زمین میدم 8 دقیقه 10 دقیقه و این بحث و این فکر بایی تو آسانسور که رفتم تو دورتون داشتم میرفتم بالا داشتم و هی داشتم به این فکر میکردم که خب من برم چقدر با یارو صحبت کنم چیکار بکنم.
And so I this is real, like I walk in and I see John and he's hooked up to all these machines and I sit down next to him and we start talking, just two guys, we're just talking. And we start telling each other stories. And, you know, 5 minutes turns into an hour and then a couple of hours. And then finally the nurse says, you know, you've been here for hours and visiting time has been over hours ago and you need to let your friend sleep and recover. And so I said, okay.
و خب این داستان واقعیه که من توی آسانسور دوستم به 5 دقیقه فکر میکنم و رفتم تو و دیدم که این اونجا رو تخت افتاده و کلی دست و مسکو بهش بس کردم و اونجا نشستم توی کم باید صحبت کردم و دو نفری نشستیم با هم دیگه صحبت کردم. 5 دقیقه تبدیل شد به یک ساعت تبدیل شد به چند ساعت و به جای رسید که پرستار اومد گفتش که الان چند ساعت از وقت ملاقات گذشته و باید بری بذاریم بخوابه.
And you know what I got to experience in those hours that I was with John was my obsession of the mind was quieted. I stopped thinking about myself. I stopped thinking about what Rob needs to make Rob feel better. I stopped thinking about strippers. I stopped thinking about crystal meth. I was just one alcoholic talking to another alcoholic and we were having a great time, free of self.
و خب توی این تایم اتفاقی که برای من افتاد این کاری که راهنما رو بکنم و این کاری کردم این بودش که من توی اون چند ساعتی که پیش این بودم دیگه اون وسواس فکری من بین رفت و دیگه کمتر به راب و مشکلات خودم و اون رقاصا و شیشه و این حرفا فکر می‌کردم و دو تا الکلی بودیم که نشستیم داشتیم با هم دیگه صحبت می‌کردیم و تایم خیلی خوب و قشنگی با هم سپری می‌کردیم.
You know, I was so broken and so devastated and so messed up from that relapse. I mean, I completely destroyed myself and I didn't think that there was any chance of my recovery until that afternoon or that evening with John, because I experienced the most powerful magic of Alcoholics Anonymous, you know, and that's service. That's what Bill Wilson had found in 1935. He didn't find it until he experienced it with Dr. Bob. But, you know, that was the seed. That was the embryo that started this whole program, was just one drunk talking to another, getting out of self and being of service.
و من توی اون لغزشم به قدر شکسته و داغون و فاکتاب شده بودم که ازم فکر نمی کنم امیدی به بهبودی باشه و پاک بمونم تا اون لحظه که رفتم با این جان صحبت کنم و بزرگترین جادی و الکلی گمراه دیدم و اتفاق افتاد برام و همین صحبت یک الکلی با یک الکلی دیگه بود و این چیزی بود که بیل ویلسون سال 1935 وقتی که رفت با دکتر باب شروع کرد به صحبت کردن کشف کرد و جادوی ای همین خدمت و صحبت دو الگوی با هم بودش که اینو این تجربه قشنگ رو من اون موقع.
You know, it's not that any of this was new to me. It's just that I was in such dire need at this point in my life. And, you know, in the progression of my disease. And so I leaned into Alcoholics Anonymous. And, you know, I started what my sponsor calls doing the deal, which is, you and Dr. Bob had figured it out, and he put it on a prescription pad, which says trust God, clean house, and work with others.
و خب نه اینکه من تو این نقطه این کارا رو نمیدونستم چی ان یا تو انجام نداده بودم، ولی انقدر وضعم خراب بود و انقدر بیماری پیشرفت کرده بود که فقط نیاز داشتم که حالم خوب کنه و این حال بدم دقیقاً هم شد روی AA و اینجوری حالم خوب شد. و خب این چیز مهمیه که دقیقا راهنمای من میگه انجام دادن کار واقعی و چیزی هستش که دکتر باب اینو روی یک برگه نوشته بود که به خدا اعتماد کن، خونه تکونی کن و trust God, clean house and what?
And work with others.
و
and it's on a prescription.
Yeah. و خب نسخه دکتر باب که نوشته بود به خدا اعتماد کن، خونه تکونی کن و با بقیه کار.
You know, and that is the entire program of Alcoholics Anonymous written into three lines on a prescription pad. Mm-hmm. You know, trust God. What does that mean? You know, each of us is going to have to find their own understanding of what they think a higher power is. If you believe in a higher power, you know, this higher power has given us 12 steps, right?
Okay, hold it there. و خب این تمام خلاصه کل الکلی گمنام هستش که دکتر باب روی یه دونه برگین سرنسخه نوشته بودش که خب به خدا اعتماد کردن که خب پیدا کردن خدای به درک خودته، خدایی که خودت میفهمی و خب خدایی که این 12 قدم قرار برد کار بکنه، این 12 قدم قرار بده و تو باش کار بکنه.
I don't even know if it matters if there is a God. And what I mean by that is that if you have two people standing next to each other and you're looking at them, what do we know about what one person believes and what another person believes? What's going on in their mind, right? All I know is that I had to take a leap of faith, and not much faith because I saw it working in other people, and try believing in something that I saw worked for other people.
و خب این چیزی که دارم میگم باور به خدا یعنی چیزیه که اصلا واسه کسی مهم نیستش، یعنی شما نمیشینی تو مثلا روبروی یه نفر دیگه بعد فکر کنی که مثلا به خدا اعتقاد داره یا نداره. ولی خب من چیزی بودش که میدیدم که واسه بقیه کار کرده بود و تنها کاری که باید انجام میدادم بود امید داشته باشم و این کارا رو انجام بدم.
So now I've taken this leap that I'm believing that God's everything, that he's given me this program, these 12 steps. So I'm jumping off into this idea. And what's happening in my head? What's happening in my head is I'm full of resentment, fear, and sex problems, right? And I'm thinking about me. That's the obsession of the mind. And that's where I suffer, right here.
و حالا خب من به خدا باور دارم و باور دارم که خدا همه چیزه و داره همه چیزو به من میده و شروع کردم به انجام دادن خب این قدم و حالا الان به نقطه رسیدم که کلی رنجش دارم، کلی خشم و چی میگن اوزای جنسی من به هم ریخته است و نمیدونم چی کار بکنم و اوکی. So you had a lot of sex and whatever, and like you were having this leap of faith, right?
Right. Well, no, it's what I'm saying is that there are three manifestations of self. You don't have to be having sex to have sex problems. The manifestations of self are what's happening in our mind, resentment, fear, and sex problems. That's what's talked about in the fourth step.
و خب این دقیقاً اون چیزیه که وسواس فکری من هستش که دقیقاً سه بخش خب یکیش که خب سکس و مشکل جنسی هستش اون یکیش این که من هی به خودم دارم فکر میکنم و چیز دیگه هم که پر از رنجشم و داستان اصلی که من همش به خودم هست که باعث میشه بقیه این مشکل دیگه‌ام رو بیاد.
So now I'm faced with a program that asks me to clean house, and so I do that. I write down my resentments and I write down my fears and I write down my sex inventory and I tell a sponsor, and now I'm going to ask God to remove those defects of character. And in so doing, he gives me activities to do, which I can either choose to take or not to take.
Hold it there. و خب این دقیقاً چیزی که توی قدم 4 به ما میگن مشکلی که به ما میگن توی قدم 4 به ما میگن که داریم و راه حلش میگه اینه که خب خونه تکویی انجام بدی یعنی ترسا و رنجشا و تراز جنسی و خب بعد از انجام دادن اینها what did you say after doing the all those inventories then
I you know do the fifth step which is to read it to a sponsor and then find out from my fourth step that I've got defects of character. I have what God would, you know, how he would have me behave to outgrow my fears and how I should behave sexually to be sane. So those are the things that I discover in doing a fifth step with a sponsor.
و خب بعدش خب من بعد اینا وقتی اینا نوشتم باید برای یک نفر دیگه بخونم و فهمیدن نواقص شخصیتیم سپردن رنجشان بخشیدنشون سپردن ترسان و برطرف کردن خب مشکلات جنسی و این کاری که باید انجام بدم با یه راهنما و یاد بگیرم چیکارش کنم.
But now let's talk about the activities because this is a program of action.
Okay, hold it there. و خب بعد از انجام اینا یه خب فعالیت به من سپرده میشن طرف خدایا میتونم انجامشون بدم و میتونم انجامشون ندم بعدا بیاین راجع به این فعالیت ها صحبت بگیریم برنامه عملیه باید عمل بگیریم
So the first set of activities is to make amends to other people that I swear that I would never make amends to because of my pride. But if I believe that God's everything and I believe that these activities are given to me by, you know, a higher power, then if I'm, you know, sincere about my belief system, then I'm going to go and I'm going to make those amends.
و خب اولین فعالیتی که به من سپرده میشه اینه که جبران خسارت بکنم از افرادی که اصلا حاضر حتی نیستم باهاشون صحبت بکنم یا ریختشون رو ببینم به خاطر غروری که دارم و اما اگه باور داشته باشم که خدا همه چیز هست و این فعالیت‌ها توسط یک نیروی برتر به من سپرده شده این ایمان رو دارم و میرم انجامش بدم.
And you know this is all part of cleaning house. So now I can face the world, I can look the world in you know other people in their eyes and not you know walk around with shame and remorse about what I've done. You know, I've cleaned house and I feel like, you know, I start to feel sane and I start to feel good again.
ولی خب همه اینا بخشی از همون خونه تکونی هستش و بعد از انجام این کار من میتونم تو چشم مردم نگاه بکنم و احساس امنیت میکنم و میتونم زندگی کنم.
But, you know, and that's why, you know, I wanted to talk about the topic of service because the next set of activities that God gives me is how I can be of service to other people, to my family, to my friends, to other alcoholics, you know, to practice these principles in all my affairs so that wherever I go, I'm being of service. And the funny thing is that I'm asked all the time to do things, you know, and when I open up my mind and my ears, I start to see that I'm asked to do these activities.
و خب به این دلیل خواستم راجع به خدمت صحبت بکنم، چون چیز بعدی که به محول میشه همین خدمت بقیه است و اینکه یاد بگیرم چجوری در خدمت بقیه باشم. و خب نکته جالبش اینجاست که من مرتب ازم خواستم که کارای انجام بدم، افراد دیگه ازم میخوان، به خانواده هم ازم میخوان و خب این مرتب هم من خواسته میشه. Rob, they just told me we're at let me check the time. We're at the end of our time. Hold on, let me check it.
Yeah, no, that's good.
Yeah, okay. چقدر دیگه وقت داریم؟
بار بود چون تا ساعت 10 زمان داشتی، 4 دقیقه هم از زمانتون سپری شده.
اوکی. Apparently we've like overlapped for like 4 minutes. Like we had to wrap it up 4 minutes ago.
Oh, so we're over time.
Yeah, we're all, so you can wrap it up just now.
Okay, I can wrap it up quickly. So what I found that evening with John was freedom from obsession of the mind. And what that really is the feeling of sanity and peace. And there is a direct correlation between my actions in Alcoholics Anonymous, my activities of being of service, and the freedom from the bondage of self.
Hold it there. You know, I'm going to forget. و خب okay. اون چیزی که من اون بعد از اون با جان متوجه شدم این بود که خب آزادی و رهایی رو تجربه کردم و سلامت عقل و آرامش رو تجربه کردم. و اگر بخوام که کل این چیزی که ای بهم میگه رو توی یه تیکه جمع بکنم اینه که خب بهم سلامت عقل و آرامش رو میده و من میتونم رو تجربه بکنم. اگه این کار رو انجام بدم میتونم رو تجربه بکنم.
You know, today I pursue, instead of financial gain, I pursue, spiritual, sustenance and sanity. And I have the, you know, I celebrate, I'll be 21 years, it was in August is my birthday, and I'll be, August 14th, I'll be 21 years, sober. So in a couple months. And my life is miraculous, and I owe it to Alcoholics Anonymous, and I owe it to the people that came before me and taught me the you know, the importance or the magic of service. And so that's what's made my life so good today. And you know, it's been an honor to be able to share my story, my experience, strength, and hope with you guys in Tehran. I don't know if you want
to. Let me just translate what you said so far. و خب امروز من به چون که بدم دنبال پول باشم اومدم کار حالا در خدمت بودن اون بخش روحانی انتخاب کردم و توی آگوست تولد 21 سالگیم هستش و امروز زندگی من فوق العاده است به خاطر AA و من همه اینا رو مدیون AA و افرادی که قبل من اومدن به AA هستم و این افرادی که اومدن و خدمت رو انجام دادن و جادوی خدمت و جادوی AA رو به ما منتقل کردن و به ما گفتن.
I mean there's also a sort of a magical moment in being able to share my experience in Tehran. Back at the World Convention in Toronto, we got to see one of our members of our old home group carry the flag for Iran, and I believe that Mahmoud had translated the big book from English into Farsi, and so you know, I mean, just there's a certain magic that I can see service, how it spreads out and how one person can then help the next person along, and that how that magic produces healing. And I know that a lot of people have been healed by that message coming to Tehran and to Iran.
Okay.
So.
و خب یک لحظه جادویی دیگه توی این سخنرانی من توی تهران این بودش که خب من بعد تونستم این ترجمه با شما در میون بذارم و یاد این افتادم که توی چند وقت پیش توی همایش جهانی ای توی تورنتو یکی از اعضای گروه خانگی من اونجا بودش که پرچم ایران رو با خودش به همراه داشت. با فکر می‌کنم کسی بودش که کتاب بزرگ رو ترجمه کرد به زبان فارسی از انگلیسی. و من همین رو مدیون ای ای هستم و فکر می‌کنم جادویی که توی خدمت هست توی هیچ چیز دیگه نیست. ها؟
And I just want to say thank you and share my gratitude to be part of something that's just so good.
و فقط می‌خواستم بگم که ممنون و این شکرگزاریم رو اعلام بکنم برای اینکه بخشی از چیزی بودم که خیلی حال چیز بزرگ و مهمی. Are we done then?
I think we're done.
So just one thing that I have to tell to you. The rest of the meeting is going to be in Persian. The shares and stuff is going to be in Persian. So if you're staying, I can send you the translation. But if you want to go, I understand because you're like in the middle of the street and you're using Starbucks Wi-Fi. So.
Yeah. I mean, whatever you think. I mean, if.
I don't know. How are you comfortable? If you want to stay, I can send you the translations. If you're like in a bad situation and you want to leave, you can leave whatever you want.
I'll tell you what, Juan and I, how much more is left in the meeting?
20 more minutes.
Juan and I, I'll just drive home. I'm like 5 minutes away from home and then I'll log back in with the Wi-Fi.
Yeah, sure. Okay. All right. But thanks for coming and doing this, man. Just really meant a lot.
Oh, my
and
pleasure.
I was like stressing the fuck out of myself. I was like, what if you can't make it on time? What am I supposed to do? I was texting the secretary this. It's kind of like is late to just like make some time so you can write.
It all works out.
Thanks. Thank you.
Okay.
خب خیلی ممنونم از سخنرانی.